دوار میشن. من به جای وبینار میتونید از واژه همایش برخط استفاده کنید که الان به ذهنم رسید. شب به درتون نخوره ولی خب حالا روش فکر کنید. میفهمید؟
بله. و اینکه نحوه استفاده از دستیارهای هوش مصنوعی موجود که بله. بهترین کاربرد و بهینه ترین حالت رو برای اینکه زمان یه پژوهشگری که حالا چه دانشجو دکترا باشه چه دانشجو پسا دکترا باشه چه محقق و پژوهشگر باشه، مطمئنا خب خیلی با توجه به روند زندگی که داره خیلی زمان محدودی مطمئنا برای پژوهش داره. این دستیارهای هوش مصنوعی خیلی میتونن کمک کننده باشن که البته یه تسلطی به زبان هم لازمه تا حدی، و میتونن دستیارا اگه بهینه ترینشون رو بشناسیم خیلی میتونن توی
الان چیکار میکنن این دستیارا. یعنی برام
اینا مثلا اینکه شما مقاله رو که میخواین پیدا کنین، اولا خوب. که میره دقیق ترین مقاله، مرتبط ترین مقاله و جدید ترین مقاله رو برای شما پیدا میکنه توی مرحله بعدی. تو خوندن اون مقاله و دریافت اطلاعات اون مقاله به شما کمک میکنه. اینکه شما ممکنه یه مقاله رو که میخونین یک ساعت وقت بذارین تا متوجه بله. بشین موضوع اون مقاله چیه و چجوری اون روش که استفاده شده چیه، ولی با کمک این دستیارا که اگه دستیارای حرف گوش کن که اگه زبانشون رو بلد باشین خب. خیلی حرف گوش کنن، فقط خیلی زبونشون بلده. آها. زبونشون دیگه خودتون در جریان این باشون سر کار دارین.
آره،
خیلی میتونه اون پرسه یک ساعت رو، مدت زمان یک ساعت رو، زمان رو مثلا تقلیل بده به
نیم ساعت،
کمتر حتی 20 دقیقه بله، یا حتی برای ساختن پاورپوینت ارائه هایی که من خیلی ازش
استفاده کردم. شما اینا رو یاد میدید به دانشجو؟
یاد میدم چون خودم خیلی استفاده کردم.
میشه بعد برنامه به منم یاد بدین؟
بله، و خوبیش اینه که من دانشجوام که میرن مثلا بهشون میگم سمینار بیارین، سه نمره داره از امتحان پایان ترم، بعد میرن به هوش مصنوعی میسازن، میگم هیچ نمره نمیگیری. اینو هوش مصنوعی
خودتون دارین یاد میدین بعد میگید که
هوش مصنوعی؟ میگم با هوش مصنوعی این ارائهتو نساز، برو مطالعه کن، یاد بگیر. ببینید فرق انسان قراره باش همین باشه دیگه. اون یاد دهنده باشه، من انسان یاد بگیرم و خودم برم بسازم، و این نیست که کلن همه کارا رو اون انجام بده.
هوش مصنوعی که اومد خیلی نگرانی هم اضافه کرد به جامعه دیگه، خصوصا کسانی که صاحب مشاغل و کسب و کار هستن نگران بودن که مبادا هوش مصنوعی جاشونو بگیره. حالا من امروز داشتم فکر میکردم و با خود هوش مصنوعی هم صحبت کردم، دوتایی با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که هوش مصنوعی تا زمانی خوبه که به عنوان یک ابزار استفاده بشه، نه جایگزین برای انسان. حالا به نظرتون این ابزار بودن کجا معنای خودش از دست میده و کم کم جایگزین میشه؟
ببینید من الان تو این دو سه سالی که دارم با این موضوع به هر حال از جنبه های مختلف، حالا خدا رو شکر از جنبه های مختلف باش سر کار دارم، از جنبه فلسفیش
بله.
تو پروژه‌ای که خدمت آقای دکتر دهکردی هستیم، یا از جنبه های رسانه‌ایش که کارهایی که با سازمان داریم انجام میدیم، یا از جنبه های پژوهشیش، از ابعاد مختلف دارم باش سر کار دارم. این که فهمیدم این همه برمیگرده به نگرش خود اون انسانی که داره با این کار میکنه. اگه بشه دستیار بهش نگاه کنیم، به اندازه دستیار برامون کار میکنه. اگه به چش رقیب نگاه کنیم، واقعا میاد رقیب میشه.
آها.
به همون نگرشی که ایدئولوژی که ما داریم. بله، نگرش خیلی چیزی که من بهش خودم رسیدم اینجوریه.
جدا از فضای حرفه‌ای، شما تو زندگی شخصیتون هم از هوش مصنوعی استفاده میکنید؟
بله، یه بار بهش گفتم قرمه سبزی رو به نظره میشه شیوه جدیدی پخت. یه بار بهش گفتم که
همسر راضی بودن از طعمش یا
نه؟
نه،
گفتن که گفت این چه
همین باعث اختلاف
شد؟ نه، باعث اختلاف نشد، افتاد گردن روش مصنوعی.
خیلی
یه سوال جالبی ازش پرسیدم، گفتم رونیکا مشقاشو نمی‌نویسه چیکار کنم؟ گفت رونیکا رو نمی‌شناسم، اول بگو رونیکا کیه. منم گفتم برو بابا، گفت درست
کار بالا گرفته. اگر قصد دارید ادامه این گفتگو رو بشنوید، لطفاً فردا شب هم در همین لحظه، البته الان نه، اون که برنامه شروع میشه دیگه، تاش در همون لحظه با ما همراه باشید. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
همیشه یه سری واژه‌هایی هست که با شنیدن اون ذهن بلند مدت و کوتاه مدت ما یه سری تصاویر و خاطرات یادش میاد، خاطرات که میتونه حتی تلخ هم باشه.
با متاسفانه پدر بزرگم بر سر تصادف با اتوبوس فوت کردن.
خواهر یکی از دوستانم سر تصادف فوت شدن و شب بود این خبر رو به ما دادن و خیلی خبر شوکه کننده ای بود چون جوونم بودم من. خدا
من خودم خب توی اون تصادف بودم. همون لحظه‌ای که اتفاق میفته خب همه خیلی استرس میگیرن، حال میکنن.
خودمون رسانه شدیم، داخل ماشین من و پدرم و مادرم بودیم.
تصادف با موتور و فوت کردن. یکی از دوستای خانوادگیمون بودم.
سال گذشته از اقوام درجه 2 بنده ته مسافرت بین شهری که داشتن در اثر اون خواب‌آلودگی که تجربه کرده بودن متاسفانه منجر به تصادف شد.
واژه تصادف یکی از این واژه هاست که با شنیدن اون میتونیم به خیلی از موارد اشاره کنیم و خاطرهای تلخی یادمون بیاد.
بی احتیاطی و سرعت غیر مجاز به نظر من علت اصلی تصادفات میتونه باشه.
بی احتیاطی رو بگم بقیه هم شامل میشه، چون سرعت غیر مجاز، خواب‌آلودگی و همه زیر مجموعه بی احتیاطی محسوب میشن و به نظر من نقص فنی هم بی تاثیر نیستش.
همه فکر میکنن که میتونن سرعت غیر مجاز برن و هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته، ولی خب اتفاق میفته.
سرعت غیر مجاز خیلی میتونه باعث تصادفات بشه، چون که اکثر مردم الان عجله دارن برای رسیدن به مقصد خودشون و مورد دیگه بی احتیاطیه و همین که به خاطر اینکه عجله دارن به خوابشون هم اهمیتی نمیدن. همزمان اینکه ناایمن بودن جاده ها هم میتونه باعث بشه.
اما حالا چجوری میشه از یه اتفاق بد مثل تصادف یا پس لرزه های اون جلوگیری کرد؟ با اقدامات پیشگیرانه مثل پویش نه به تصادف.
میکرو اسلیپ، یه خواب کوتاه، یه حادثه جبران ناپذیر. میکرو اسلیپ به معنای خوابهای خیلی کوتاه. در واقع مغز شما نه بیداره بیداره و نه خواب خواب، بلکه توی یه حالت نیمه بیداری قرار داره. تو این شرایط شما به ظاهر بیدارید، اما در واقعیت هوشیار نیستید که بتونید واکنش سریع نشون بدید. فقط 3 ثانیه خواب پشت فرمون تو سرعت 100 کیلومتر یعنی 80 متر حرکت بدون هیچ کنترلی.
پویش ملی نه به تصادف جهت آگاهی بخشی جامعه به منظور کاهش تصادفات جاده‌ای و سوانح رانندگی برای ارتقای امنیت سلامت مسافران و گردشگران نوروزی در کشور راه اندازی شده و اکثر ادارات و سازمان‌ها و نهادها و اصحاب رسانه با این پویش همراه شده.
یک سوم تصادفات مرگبار فقط به خاطر خواب‌آلودگی راننده اتفاق می‌افته. نه به تصادف یعنی وقتی حس کردی چشمات سنگین شده، به جای اصرار به ادامه رانندگی کنار بزنی، استراحت کنی. یه چای یا قهوه، یه پیاده روی کوتاه یا چند دقیقه چرت زدن میتونه تفاوت بین زنده موندن و یک فاجعه باشه. جاده همیشه فرصت جبران نمیده.
این تر به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست جمهوری ارائه شد تا از ابتدای اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده که پایان مسافرت‌های نوروزی هست اجرا بشه تا شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم.
جاده جای خواب نیست، بیدار برم.
یک لحظه غفلت، یک عمر حسرت.
هوای خودت و دیگران رو داشته باش.
کمربند ایمنی، تضمین زندگی.
قانون رو رعایت کن، زندگی رو حمایت کن.
به پویش نه به تصادف بپیوندید.
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 اما یه سری توصیه ها برای پویش نو تصادف خواهیم داشت که دعوت میکنم توصیه ها رو از زبان آقای دکتر محمد حسین پورقریب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بشنویم.
ما باید بخواییم که رانندگی ایمن انجام بدیم، باید صحیح پشت فرمان بشینیم. چند تا نکته بسیار ساده. وقتی ما میخواییم پشت فرمان بشینیم، باید کمرمون یه زاویه بین 90 تا 100 درجه باشه. این فرهنگ که یا سر کمر رو به جلو خم کنیم یا خیلی به عقب خم کنیم، باعث میشه هم تسلطمون رو رانندگی کم باشه، هم کمردرد و گردن درد. نکته دیگه رو بحث راستای گردن هست. موقع رانندگی باید سعی کنیم که این راستای گردن در امتداد بدن باشه. اینی که به گردن به سمت جلو باشه و همونطور گفتم به سمت عقب باشه، خودش منجر به گردن درد میشه و اون خودش مشکل ایجاد میکنه. در خصوص زانوها باید فاصله صندلی ماشین رو طوری تنظیم کنیم که زاویه‌مون نه 90 درجه باشه نه 180 درجه، یه چیز حدود حالا 135 درجه قرار بگیره که بتونیم هم راحت حالا دکمه حالا پدال گاز و پدال ترمز و کلاچ رو فشار بدیم و هم دچار زانو درد و کمر درد کمتری بشیم.
غذا چیه بقایی؟
ها غذا چیه؟
آره.
شیشلیک با سالاد سزار.
نه به به، تو بالاخره یه روز یه غذای خوب به ما دادی توی خونه.
نوش جون قابلت هم نداره.
نه ولی من اثری از شیشلیک نمیرم. کجا؟
اینها دیگه بالای سرش وایستاده، نمیبینی؟
باشتو بینم تو قابلمه چیه؟ خیلی مسخره یا بقایی یا خیلی مسخره. داره تخم مرغ آبپز میکنه به من میگه شیشلیک. با من دیگه نمیتونم تخم مرغ بخورم، خسته شدم دیگه.
بابا سلام، غذا چیه امروز؟ باز تخم مرغ.
باز تخم مرغ.
اوه هرچی هست بده من بخورم. روده کوچیکه، روده بزرگر و خود.
سلام بابا، سلام شهرام جان، الان آماده میشه، برو تو اتاقت من میارم واسه.
بابا میگم فقط یکم کم کن گاز اجاقو، بیشتر از این گرم نکن اون آب داغو. بابا داغه دیگه.
خیلی خوب شهرام جان، باشه برو، من کمش میکنم.
این پسرت از خودت بیشتر میفهمه. بعد هی بگید این دهه هشتادی و فلانن و بیسارن و بهمانن.
بابا بس کن، چی بیشتر از من میفهمه؟ آقا چیا رو؟
منظورشو نگرفتی دیگه.
نه.
میگه وقتی آب جوش اومده دیگه زیرشو کم کن.
چرا کم کنم؟ اینجوری زودتر میپزه. خب
ای بابا ندی که تو انگار درساتم خوب نمیخوندی تو دوران مدرسه ها.
چطور؟
وقتی آب جوش میآید دمایش میرسد به چی؟ 100 درجه.
بله صد
دیگه
درجه.
با حرارت بیشتر که به بالای 100 نمیرسه که، تهش همون 100 درجه است.
خب
ای بابا، خب جمالت دیگه، اینجوری فقط گاز الکی مصرف میشه. همین
خب بشه، تو قصه اون رو نخور، گاز مفته جمال.
اولا که مفتی، تازه اگرم باشه نباید همجوری الکی مصرفش کنیم که. گاز محدوده، تموم میشه، بعد اون موقع همین تخم مرغ آبپز هم نمیتونی درست بکنی.
خیلی خب بابا، خیلی خب، بخور، به جای اینا حرف نزن، فقط بخور.
آماده شد؟
آره بابا، ببین نمکم بزن بخورا.
باشه تو اون گازو کم کن، بس دیگه. آره که اصلا کار تموم شد، خاموش کن اون اجاقو.
خیلی خب بابا، تو مرا کشتی. بیا بیا اینم از گاز، خوبه؟ راضی شدی؟
همیشه که نباید بهت بگم بقایی، خودت باید متوجه بشی نمکتون کجاست. ببین یکم سوس کچاپ بیار بزنیم روش، شاید این برینگ گلوه پایین.
بابا چی شد اون غذای شاهانه؟
بابا الان میارم، بذار سوس کچاپو به این بدم.
چایم بذار.
ایران از جایی که هیچ کس فکرشو نمی کرد کارآفرینی کرد و برای حداقل 5000 نفر شغل ایجاد کرد و در ردیف 10 کارآفرین برتر زن کشور قرار گرفت. از محل همین ابداع و اختراع زمینه آموزش بهتر نابینایان رو فراهم کرد و موفق شد از دست رئیس جمهور پیشین فرانسه نشان لیاقت دریافت کنه. در فرانسه تحصیل کرده و از حدود 40 سال پیش با بومیسازی ورزش ایروبیک ورزش جدیدی با عنوان برای تونیک ابداع کرد که شامل بخش‌هایی چون ورزش، تئاتر و نمایش، بازی، خدمات و تولیدات و انجام کارهای مددکاریه. بانوی کارآفرین ایرانی به چند زبان زنده دنیا مسلطه و تا الان در چند کشور جهان مثل بلژیک، ارمنستان، مالزی، امارات، تایلند، اندونزی، تونس و خیلی جاهای دیگه کارگاه‌های آموزشی برپا کرده. بنیانگذار چندین مؤسسه فرهنگی و خیریه و همینطور بنیانگذار انجمن دوستی ایران و فرانسه است. اگه بخوایم کسی رو پیدا کنیم که از لحظه لحظه عمرش استفاده کرده و به دیگران و حتی معلولان شغل و زندگی و نشاط و سلامتی هدیه داده، کسی بهتر از یاسمن معیدی رو پیدا نمی کنیم.
من یاسمن معیدی هستم. با بیش از حالا دیگه اون سن سالمندی رو بگم 60 سال، نزدیک 60 سال سابقه فعالیت اجتماعی، فرهنگی، نیکوکاری، کارآفرینی، ورزشی در ابعاد ملی و ابعاد بین‌المللی.
اگر پای صحبتهاش بنشینیم متوجه میشیم که این زن کارآفرین موفقیت امروزش رو مدیون تلاش و حمایت خانواده‌ایه که اون رو با ادبیات نیکوکاری و انسان دوستی تربیت کردن و حالا ثمره این همه زحمت زنیه که تونسته با تلفیق زبان و عشق به انسانها ورزشی رو ابداع کنه که انجام اون نه محدود به زمان و مکانه و نه سن و سال میشناسه.
برای تونیک یک فلسفه اجراییه که بر مبنای کدگذاری حروف الفبای بین المللی طراحی شده. من از کاری که آقای لوی برایل که ما به غلط بهش میگیم برایل، فقط از اون فلسفه کدگذاریش استفاده کردم و این حرکت رو در بخش ورزش، در بخش هنر، در بخش بازی ها مبتکرش هستن.
خانم معیدی سال هاست که در امور خیریه فعالیت میکنه. اون تا به امروز با ارگانهای زیادی همکاری داشته و بخش زیادی از هزینه های شخصی و خانوادگیش رو صرف امور خیریه کرده که چندان علاقه هم به بازگوی اونها نداره، اما اون تمام تلاشش رو برای انتقال دادن این فرهنگ به فرزندانش انجام داده. اون در یکی از خاطراتش میگه یه روز وقتی پسر کوچیکم مریض شده بود، قرار بود دکتر بهش آمپول بزنه، اما چون از آمپول و فضای مطب میترسید به دکتر گفت که آقای دکتر زودتر کارتون رو انجام بدین، مامانم جلسه خیریه داره. با وجود اینکه پسرم سن و سال کمی داشت، اما با فرهنگ کار نیک انجام دادن آشنا بود.
من شروع فعالیتام با فعالیت‌های خیریه و نیکوکاری بوده که خانوادم رو اندازی کردن، همیشه در خدمت افرادی که محدودیت داشتن، افرادی که سالمند بودن، ولی خودم چون گرایش ورزشی داشتم بیشتر این فعالیت‌ها رو به سمت سوی ورزش بردم. من با افتخار بیش از 100 تا باشگاه ورزشی رو تو ایران رو اندازی کردم، به خصوص در مناطق محروم ایران، به خصوص برای کسانی که نمی‌توانستن در یک باشگاه عادی و عمومی ورزش.
از اونجایی که خانم معیدی در شهر بردوی فرانسه تحصیلات دانشگاهیش رو به پایان رسونده، برای نامگذاری و ابداع رشتش از خط بریل که توسط فردی به نام لویی که فرانسویه و 200 سال پیش اون رو اختراع کرده الهام گرفته. به همین خاطر اون این رشته ورزشی رو در ابتدا در این کشور به ثبت رسوند و حالا در خیلی از شهرهای فرانسه برای تونیک آموزش داده میشه. چه به افراد سالم که به دنبال یه ورزش شاد و پر انرژی میگردن و چه به افراد کمتوان یا ناتوان جسمی حرکتی که نیاز به انجام ورزشی مناسب با توجه به شرایط فیزیکی و روحی و بدنشون دارن.
من در 40 سال قبل وارد کننده بسیاری از رشته‌های ورزشی به ایران بودم، مثل ایروبیک و اینا، ولی اینا پشت سر من هست. امروزه من افتخار میکنم که رشته ایرانی برای تونیک رو ابداع کردم و به دنیا دارم صادرش میکنم. البته من به اتفاق صدها نفر که ما بتونیم این ابتکار ایرانی رو بگیم دنیا ازش بهره مند بشه.
شاید تأثیرات خوب این رشته ایرانی بود که باعث شد در تاریخ 9 آذر سال 91 مصادف با 20 نوامبر 2012 خانم معیدی در مجلس سنای فرانسه با حضور همسر نخست وزیر وقت این کشور، نایب رئیس سنا و چند سفیر و نماینده مجلس موفق به دریافت لوح تقدیر شد.
من در کشور خودم کارآفرین برتر ورزشی بودم، مدیر جهادی برگزیده بودم، ولی زمانی که تو کشور خودم به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شدم، 10 سال قبلش فرانسوی ها به عنوان الگوی موفقیت جهانی از ما قدردانی کردن و من با اسم ایران این لوح رو گرفتم به نام یک زن ایرانی.
البته آوازه این رشته ایرانی بالاخره به ایران و روی میز مسئولان وزارت ورزش و جوانان هم رسید و در سال 91 برای تونیک در ایران به رسمیت شناخته شد، طوری که حالا یاسمن معیدی و دیگر همکارانش فعالیت خودشون رو در سال 92 به شکل انجمنی زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی شروع کردن. اما باید بدونیم که کار خانم کارآفرین به همینجا ختم نشد. یاسمن معیدی و همکاراش راه درازی رو پیش رو داشتن و به انجمن شدن رشته برای تونیک رضایت ندادن. در این بین معیدی با رایزنی‌های خودش با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه توی کشورهای دیگه مثل بلژیک، ارمنستان، مالزی، امارات، تایلند، اندونزی، تونس و خیلی جاهای دیگه کارگاه آموزشی این رشته رو برپا کرد و تنها دلخوشیش اینه که در ایران بتونه برای تونیک رو تبدیل به فدراسیون مستقل کنه.
افرادی که حالا سالمندن یا محدودیت جسمی دارن در کنار کسانی که هیچ محدودیت ندارن با هم میتونن مسابقه بدن. همین صفحه که دیدین اگه وسطش یه سری سوراخ باشه با توپ پرتاب میکنیم به داخل اون هدف ها. این واحد، چون من هدفم اینه که در روستاهای سیستان بلوچستان بتونم یه کسی بره برای تونیک و کار کنه شاد بشه و یک مجموعه ورزشی با بازیافت هستن اونجا، یه مجموعه شهر بازی درست کنه با همین با کمترین رقم. برای تونیک اسم ایرانیه، برای تو نیک اندیش، برای تو نیک زن، برای تو نیک مرد. بله اسم کاملا ایرانی ولی توی فرانسه تحت عنوان برایتونیک به خاطر احترام به آقای لوی برای که من از ابتکار اون بهره گیری کردم.
یکی از مهمترین آرزوهای خانم معیدی قوی کردن انسانهای دردمنده. اون و همکاراش سعی دارن با این ورزش ابداعی در بخش مددکاری هم قدم بردارن و به بیماران کمتوان انرژی شاد و مثبت منتقل کنن تا بتونن مشکلات و بیماری هاشون رو کنار بزنن. البته هیته کاری این گروه برای تونیک فقط این دسته از افراد نیستن، بلکه یکی دیگه از کارهاشون ورود به زندانها برای مبارزه با اعتیاد، ایدز و رفتارهای پرخطر با استفاده از این ورزشه.
به دنیای برای تونیک بیاییم که شما هم حالا این پله ها رو بتونیم با هم بالا بریم برای اسم کشورمون، برای اسم ملتمون.
من میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه ام. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سر انجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
همیشه یه سری واژه هایی هست که با شنیدن اون ذهن بلند مدت و کوتاه مدت ما یه سری تصاویر و خاطرات یادش میاد، خاطرات که میتونه حتی تلخ هم باشه.
متاسفانه پدر بزرگم بر سر تصادف با اتوبوس فوت کردن.
خواهر یکی از دوستانم سر تصادف فوت شدن و شب بود این خبر رو به ما دادن و خیلی خبر شوکه کننده ای بود، چون جوونم بودم من. خدا
من خودم خب توی اون تصادف بودم، همون اون لحظه‌ای که اتفاق میفته خب همه خیلی استرس میگیرن، حال میکنن.
خودمون دچار سانحه شدیم، به داخل ماشین من و پدرم و مادرم بودیم،
تصادف با موتور و فوت کردن. یکی از دوستای خانوادگیمون بودم.
سال گذشته از اقوام درجه دوی بنده ته مسافرت بین شهری که داشتن در اثر اون خواب‌آلودگی که تجربه کرده بودن متاسفانه منجر به تصادف شد.
واژه تصادف یکی از این واژه هاست که با شنیدن اون میتونیم به خیلی از موارد اشاره کنیم و خاطرهای تلخی یادمون بیاد.
بی احتیاطی و سرعت غیر مجاز به نظر ملت اصلی تصادفات میتونه باشه.
بی احتیاطی رو بگم بقیه هم شامل میشه، چون سرعت غیر مجاز، خواب‌آلودگی و همه زیر مجموعه بی احتیاطی محسوب میشن و به نظرم نقص فنی هم بی تاثیر نیستش.
همه فکر میکنن که میتونن سرعت غیر مجاز برن و هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته، ولی خب اتفاق میفته.
سرعت غیر مجاز خیلی میتونه باعث تصادفات بشه، چون که اکثر مردم الان عجله دارن برای رسیدن به مقصد خودشون. و مورد دیگه هم بی احتیاطیه و همین که به خاطر اینکه عجله دارن به خوابشون هم اهمیتی نمیدن. همزمان این که ناایمن بودن جاده ها هم میتونه باعث بشه.
اما حالا چجوری میشه از یه اتفاق بد مثل تصادف یا پس لرزه های اون جلوگیری کرد؟ با اقدامات پیشگیرانه مثل پویش نه به تصادف.
میکرو اسلیپ، یه خواب کوتاه، یه حادثه جبران ناپذیر. میکرو اسلیپ به معنای خوابهای خیلی کوتاه. در واقع مغز شما نه بیداره بیداره و نه خواب خواب، بلکه توی یه حالت نیمه بیداری قرار داره. تو این شرایط شما به ظاهر بیدارید، اما در واقعیت هوشیار نیستید که بتونید واکنش سریع نشون بدید. فقط 3 ثانیه خواب پشت فرمون تو سرعت 100 کیلومتر یعنی 80 متر حرکت بدون هیچ کنترل.
پویش ملی نه به تصادف جهت آگاهی بخشی جامعه به منظور کاهش تصادفات جاده‌ای و سوانح رانندگی برای ارتقای امنیت سلامت مسافران و گردشگران نوروزی در کشور راه اندازی شده و اکثر ادارات و سازمان‌ها و نهادها و اصحاب رسانه با این پویش همراه شده.
1/3 تصادفات مرگبار فقط به خاطر خواب‌آلودگی راننده اتفاق می‌افته. نه به تصادف یعنی وقتی حس کردی چشمات سنگین شده، به جای اصرار به ادامه رانندگی کنار بزنی، استراحت کنی. یه چای یا قهوه، یه پیاده روی کوتاه یا چند دقیقه چرت زدن میتونه تفاوت بین زنده موندن و یک فاجعه باشه. جاده همیشه